سال آینده با یک برنامه‌ریزی درست واقعا ما بتونیم هم بحث تولید و واردات رو تا حدودی ساماندهی بکنیم و بتونیم تا یک حدودی حداقل یک آرامش نسبی رو به لحاظ کلی در بازار خودرو شاهدش باشیم.
انشالله واردات خودرو هم که صورت گرفت، ما بیشتر خودرو رو الان توی بنگاه‌ها داریم می‌بینیم تا توی خیابون‌ها.
دقیقاً. و خب این بسیار به نظر من این دفعه واردات خودرو جا داره که تجدید نظر رو مدیریتش بشه.
انشالله. متشکرم آقای صدری ازتون. صبح خیلی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
روزی نو یک صبحانه رادیویی پرپیمونه برای اینکه یه روز پرکارو در کنار هم شروع کنیم، پر از انرژی و انگیزه.
عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن، زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن.
شماره تلفن ما 2265-2525، پیامک ما 3036-37.
صبح بخیر هموطنان عزیزم. به گفته وزیر اقتصاد قراره که جلوی بنگاهداری بانک‌های دولتی گرفته بشه. بانک‌های خصوصی هم طی مدت قانونی باید بنگاهداری رو کنار بذارن. وزیر اقتصاد به این نکته تاکید داشتن که طی مدت 2 سال آینده بنگاهداری بانک‌ها قطع خواهد شد و برای خروج از تنگنای اعتباری سیاست‌های جدید اتخاذ میشه، به کار گرفته میشه تا این مشکل حل بشه. به عنوان مثال یه بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها باید واگذار بشه، یعنی بانک‌ها باید مدل کسب و کارشون رو تغییر بدن. در واقع کشور باید از تله رشد 3% سه دهه گذشته خارج بشه، اما نه با رشد تورمی، با رشد غیر تورمی رو حالا هدف قرار بده. این قانونیه که به صورت جدی در دستور کار دولت قرار کرده و ما واقعا امیدواریم که به مرحله اجرایی در بیاد و شما هم به ما بگید به نظرتون این کار امکان پذیره و بانک ها چطوری میتونن از بنگاهداری به بنگاه سازی برسن، و اگر تولید کننده هستید، اگر برشک در این زمینه، چه تولید کوچک چه بزرگ، حتما به ما بگید که چقدر بانک ها تونستن بهتون کمک کنن و مشکل وجود پول و نقدینگی و سرمایه رو براتون مرتفع کردن یا نه. 3036-37-22-65-25-25. خب بریم سراغ پیمک ها. 916-1535 گفتن که کسایی که توی سیاست های کلان نقش دارن وظیفه دارن که نقص موجود توی اقتصاد رو برطرف کنن. دوست عزیزمون برامون پیمک زده، 911-2369 گفتن دولت باید اول از خودش شروع کنه با کوچک کردن دولت، بعد به بانک و بنگاهداری بانک ها بپردازه. دوست عزیزمون برامون پیمک زدن 911-2324 و گفتن که دولت از بانک بسیار قرض کرده، وقتی نمیتونه قرض خودش رو بده مجبوره که املاک یا مستغلاتی رو بانک برداره به جای طلبش و این میشه آغاز بنگاهداری. خب 913-1639 گفته یکی از مشتریان بانک در شهری که مردمش پول دارن و خونه‌های ویلایی میخرن رفته تسهیلات بانک رو خرج ساخت آپارتمانای 500 متری کرده، حالا بانک تملک کرده، فروخته نمیشه، سرمایه قفل شده، چرا نظارتی نیست؟ نوصد و شانزده پانزده سی و پنج هم گفته تیم اقتصادی قوی و دارای اختیار مورد نیازه. شنوندی عزیزم گفتن دانش کافی وجود داره ولی عملکرد مناسب وجود نداره، علتش چیه؟
بنگاهداری بانکی محصول اقتصاد دولتیه و اقتصاد دولتی تورم لجام گسیخته داره و بانک برای اینکه پاسخ این تورم و سود مورد انتظار مشتریای خودشو بده مجبور توی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کنه که سود مورد انتظار مشتریشو در واقع به دست بیاره و ناچار بره به سمت بنگاهداری، چون پولی که به مشتری خودش میده به عنوان سرمایه‌گذار وقتی که برمیگرده ارزش پول قبلی رو نداره و نمیتونه سود مورد انتظار مشتری رو برآورده کنه، در نتیجه روی میاره به بنگاهداری و چاره ای نداره جز این کار. ما باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم و یواش یواش بانک خود به خود میره به طرف فرایندی که وظیفه اصلی خودش انجام بده.
خیلی ممنونم ازتون. دو تا خط ارتباطی برقرار. 911-1971 گفت رفتم بانک وام بگیرم، علاوه بر وثیقه ملکی از من ضامنم میخواد. آقای رضاییان هم برام پیمک زدن، گفتن که باید شفافیت ایجاد بشه در نظام پولی و مالی و بانکی کشور، اینطوری خود به خود اصلاح هم صورت میگیره.
خب وظیفه بانکداری الان به گونه ای اون وظیفه اصلیش انگار محو شده و یه سری تسهیلاتی هست که شاید حتی بدون بازگشت باشه و صرفاً جنبه‌های دیگه‌ای داره انجام میشه. اگر نظارت کافی از سوی بانک مرکزی انجام بشه و از این حالت بنگاهداری در بیاد و اون وظیفه اصلی خودشو بخواد انجام بده، مطمئناً هم به نفع مردمه و هم اون سیاست‌های دولت رو هم میتونه جوابگو باشه. با سپاس.
دوست عزیزمون برامون پیمک زدن، 912-50-70 گفتم که برای تملک ملک ها خیلی پیمکشون طولانیه، دارم نقل به مضمون میکنم. گفتن که برای تملک ملک ها بعضی از کارشناسان و کارمندای رده بالای بانک میرن که این تملک صورت بگیره و طبیعتا این شیرینی رو هیچ وقت از دست نخواهند داد. باید هم سیستم بانکی شفاف و روشن بشه، هم سازوکاری که تعریف شده.
به نظرم بانک باید کار اصلی خودش انجام بده، یعنی اینکه پول مردم رو وارد عرصه تولید بکنه یا حالا تو پرداخت وام های مختلف به ویژه وام قرضالحسنه قدم برداره. بنگاهداری واقعا کار بانک نیست.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. تعداد پیمک‌هامون خیلی زیاده امروز، موضوع مورد توجهتون قرار گرفته خدا رو شکر. 3637-22-65-25-25 همچنان در اختیارتونه. بریم گزارش آقای دایی رو بشنویم.
به نیکی باشه روزتون شنوندگان عزیز، انشالله هر جا هستی تندرست باشید. از ساعت اولیه صبح ترافیک رو در معابر شهرمون میتونیم ببینیم و البته که بعضی از عزیزانی که مراجعه میکنن به بانک ها برای انجام امور اداریشون در مقابل یکی از بانک های کشور هستن در خیابان اندرزگو در شهر تهران. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، روز خوبی داشته باشین.
متشکرم. همچنین چه کارهایی رو به صورت حضوری شما در بانک به اصطلاح باید انجام بدید که مراجعه دارین و نخواستید در بستر فضای مجازی انجامش بدید؟
معمولا خب به ندرت پیش میاد، ولی خب مبالغی که بالاست میخوایم جابجا کنیم مجبوریم که حضوری بیایم و مستندات ارائه بدیم.
وظیفه اصلی بانکداری رو میشناسید؟
بانکداری حالا به خصوص تو کشور ما وسیلهش اینه که جریان منابع و نقدینگی رو هدایت کنه، خصوصا به سمت تولید.
شما راجع به بنگاهداری بانک ها هم چیزی شنیدید یا خیر؟
خب بله طبیعتاً توی رسانه‌ها و این برانور زیاد صحبت میشه که حالا بانک‌ها بنگاهداری میکنن گاهن و حالا نهی میشن از این کار و میگن که به هر حال بنگاهداری برای بانک‌ها نکوهش میشه.
خب چه باید کرد که مثلا تا یک دو سال آینده اگر بنا باشه این بنگاهداری بانک‌ها جمع بشه لطمه نخورن و اصلا چه باید کرد که به سمت بنگاه‌سازی بانک‌ها حرکت بکنه؟
خب منابع اقتصادی کشور اکثرا تو دستای بانک‌هاست دیگه، باید اولا نظارت بشه بر مصرف این منابع و اینکه منابع بیشتر به سمت ایجاد تولید، ایجاد رونق تولید و حالا تأسیس کارخونه ها، تأمین مواد اولیه به این شکل بشه که هم تولید رونق بگیره و هم بانک ها از بنگاهداری در بیان و به سمت اداره بنگاه بره.
خب چطور میشه که برخی از افراد تحصیلات بانکی رو اون هم در سطح کلان دریافت میکنن و بعد نسبت به بازپرداختش اونقدر خودشون رو متعهد نمیدونن یا شرایط مهیا نمیشه و بعد بانک ها برای حفظ سرمایه خودشون یا حفظ نقدینگیشون میان به سمت بنگاهداری حرکت میکنن؟
خب طبیعتاً باید ساختار و چارچوب به سمتی بره که نظارت سیستمی بشه تا منابعی که تخصیص پیدا میکنه برای رونق تولید اینها در جای خودش مصرف بشه و چاره دیگه ای نیستش به جز این که منابعی که مصرف میشه نظارت بشه و خصوصا نظارت سیستمی بشه، یعنی خرید و فروش ها و اون جایی که تسهیلات مصرف میشه به صورت سیستمی فاکتورها و محل خرید کنترل بشه و نظارت بشه.
بسیار عالی. و آیا واقعا لطمه بانک ها بیشتر خواهد بود از بنگاهداری یا مشتریان شهروندان؟
خب قطعا از بنگاهداری بیشتره. مشتریان خب هر جوری که سیاست های کلان مشخص کنه مشتریان به اون سمت میرن، بهتر سیاست ها اصلاح بشه و نظارت ها دقیق تر و سیستمی بشه.
بسیار ممنونم با ما همراه باشید. یک بحث کاملا تخصصی است، حالا شهروندان شاید تبعاتش رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم دریافت بکنن، اما اطلاعات راجع به این موضوع خوب استش که شفاف اطلاع رسانی بشه و مردم بیشتر آگاه بشن. با ما همراه باشید در ادامه روزی نو.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 7:12:33 صبح شنونده رادیو اقتصاد هستید با موضوعی که مطرح شده. همطور که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون، امروز اولین روز از هفته بسیج هست. گفتگو میکنم تلفنی با سردار دکتر محمد زهرایی، رئیس محترم سازمان بسیج سازندگی کشور. دکتر زهرایی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند
ادام خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام.
سپاسگزارم. آغاز هفته بسیج رو تبریک عرض میکنم خدمت.
همچنین شلو موفق و مایه
زنده باشید.
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای دکتر زهرایی، امسال چه فعالیت هایی مشخصن در هفته بسیج قرار هست که صورت بگیره؟ اشاره بفرمید و اینکه حالا سازمان بسیج سازندگی کشور در عرصات مختلف همیشه خدمت رسانی کرده به مردم و این واژه سازندگی واژه بسیار نیکو و خوبیه. ما میبینیم که در قالب گروه های بسیج سازندگی و گروه های بسیج جهادی چه فعالیت هایی صورت میگیره در نقاط مختلف کشور، خصوصا وقتی که بحران های طبیعی اتفاق میفته. امسال قرار هست که ایشالا چه فعالیتی صورت بگیره و آغاز هفته بسیج در واقع یک تحویل سال نو هست برای فعالیت های سالانه. توضیح شما رو بشنویم.
همونطور که مردم عزیزمون مستحضرن، بسیج توسط معمار کبیر انقلاب برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصتها به وجود اومد. از دل مردم هم هست، خود مردم هم کارشو جلو میبرن. به همون خاطرم شعار امسالمون شده بسیج از مردم برای مردم. این همه حجم فعالیت خدمت رسانی را اگه بخواد یه ساختار، یک نهاد، یک دستگاه اجرایی انجام بده به تنهایی قادر نیست، با هیچ منابع مالی هم شدنی نیست، مگه اینکه مردم قبول مسئولیت بکنن که الحمدلله در بسیج اینجوریه. خب هفته مبارک بسیج امسال رو ما در ابعاد مختلف و گسترده یک فعالیت‌هایی در بسیج هست که به قول شما یه تحویل سال رونمایی و یک تقدیری از تلاش و مجاهدت‌های بسیجیان در طول سال هست. ولی با این بسیج سازندگی رزمایش جهادگران فاطمی 4 رو داریم در هفته بسیج که در برخی از استان‌ها از امروز شروع میشه و برخی از استان‌ها هم فردا یا شنبه شروع میشه، به مدت 10 روز نزدیک به 14 تا استانی که هستن نزدیک به 10,000 گروه جهادی تا الان ثبت نام کردن برای که خدمت رسانی کنن در طول مدت 10 روز در مناطقی که مشخص شده، یه محلات ویژه‌ای مشخص شده برای خدمت رسانی 12 نوع خدمت هم هست. دوم این که 20,000 پروژه محرومی از زدایی که توسط نواحی مقاومت، گروه های جهادی و مردم عزیزمون به سرانجام رسیده بود با کمک بسیج سازندگی و همکاری دولت، در هفته مبارک بسیج انشاءالله با حضور رئیس جمهور محترم افتتاح خواهد شد. از این 20,000 پروژه 2,050 تاش آب شرب روستاییه، یعنی روستایی که فاقد آب شرب پایدار بودن، در این مدت الحمدلله با کمک وزارت نیرو این کار انجام شده و شرکت آفا. دوم این که 750 تا فقط از طرح آبخیز تا جالیزه، یعنی قنات سقف و کانال کشی سر مزارع هست که در روستاها انجام شده. سوم مسکن محرومین در روستا هست که با در تفاهم سه جانبه با بنیاد مسکن و کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه انجام شده و چهارم هم جادی بین مزارع. ما در هفته مبارک بسیج رویداد طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی را هم داریم. ما تعهد کردیم به دولت که ایجاد اشتغال بکنیم یا فرصت شغلی یا تسوید شغلی. سال گذشته 123,000 فرصت شغلی ایجاد شد، الان هم الحمدلله در 8 ماهه اول سال 110,000 فرصت شغلی ایجاد شده، همش هم در سامانه فکر و رصد دولت ثبت میشه و صحت سنجی توسط دولت انجام میشه. یه رونمایی هم داریم و تقدیر از طلایه‌داران و الگوهای موفق اقتصاد مقاومتی رو داریم. یه برنامه هم داریم البته بعد از هفته بسیج میشه، نشان فردوس هست، یعنی هر آن عزیزی که یا خیر یا مجری که علم مردم پایگی رو بلند کنه در محرومی از زدایی، توسط کمیته ها الان شناسایی شدن و انشالله نشان ملی فردوس رو دریافت میکنن در یک مراسم ملی.
بیاری خیلی متشکرم، خیلی ممنون. هفته هفته بسیج، حالا ما انشالله به فراخور فعالیت هایی که در سازمان ها، نهادها و ارگان های مختلف بسیج داره انجام میده حتما مزاحم همکارانتون و دوستانتون میشیم و ببینیم فعالیت عزیزان در این حوزه خاصه در هفته بسیج به چه صورت خواهد بود. آقای دکتر زهرایی از شما خیلی متشکرم.
خیلی ممنون،
براتون آرزوی توفیق میکنم.
خدا بچه
خدا نگهدارتون.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. موضوع برنامه رو فراموش نکنید. امروز داریم از بنگاهداری بانک ها صحبت میکنیم و اینکه چطور میتونه این اتفاق بیفته که بانک ها از بنگاهداری به بنگاه سازی نزدیک بشن. 3036-37 و 22-65-25-25 در اختیارتونه.
پیشخواب. عناوین صفحه اول روزنامه‌های کشور.
خب بریم سراغ تیترا عناوین و خبرهای روزنامه ها. آقای خیرخواه سلام، صبح بخیر.
سلام بر شما و سلام بر دنا پلاس 800 میلیونه.
بله، حالا چطوره؟ ولی گفتن هنوز تاثیر نذاشته توی بازار.
نه.
گفتن که حالا فاید مزایده... بشه. نه واقعا نه
نه
نه,
نه. من حرفتون رو بد نکردم، شوخی هم ندارم، تاییدم میکنم، تازه سندم دارم براش. حضورت عرض کنم اونم چیز هست، مزید مناقصه امروز تیتر زده، دیدم الان که نوشته که گرانی خود رو همه در خواب بودن، یعنی وقتی همه خواب بودن و بیخیال بله بله قیمت رفت بالا. ولی این پاسخ که خدمتون دادم تیتر صفحه اول هفته صبح روزنامه امروز، موجی از واکنش رو دارن در باره همین موضوع که البته به اونها خواهیم پرداخت. شما خوبین؟
خدا رو شکر.
بارون چطوره؟
خیلی
خوب. صبح اول صبح رعد و برق.
بله.
امیدوارم که دشت‌های ایران پر باران و پر آب باشه که نوید سرسبزی و زراعت و محصول برای سال آینده همه مردم هست. دعا کنیم که همواره این سرزمین پر رونق و شاداب باشه برای زندگی بهتر و آفرینش‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی. خب بریم سراغ عناوین روزنامه‌ها. خانم آقایان، روزنامه‌های اقتصادی رو امروز اول اگر موافق باشید دور می‌زنیم، یست دوری در صفحه اول اونها نیم صفحه‌شون خواهیم زد و بعد بیایم سراغ روزنامه‌های دیگر. اگر موافق باشید شروع می‌کنیم از نقش اقتصاد. خب عناوین متعددی این روزان به چاپ رسونده، از جمله نقش اقتصاد از تخلف 233 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در پرداخت وام گزارش میده. عذرخواهی میکنم اگر این خبرها ممکنه صبح اول صبح خوشایند نباشه، ولی خبرهای خوبم هست، ولی ما با واقعیاتی روبرو هستیم که نمیتونیم اون رو منکر بشیم. این نگاه همکاران مطبوعاتی ما به مسائل مختلف در کشور هست برای مخاطبانشون. همین روزنامه مینویسه 87% از تسهیلات بانک‌ها در خدمت نور چشمی‌ها و پرداخت وام با نرخ سود صفر و باز پرداخت 50 ساله مواردی است که حالا جای تعجب و تأمل و رستگی داره. شوکه بودجه‌ای در راه، هشداری است در این روزنامه که افزایش حداقل 35% سبد هزینه مردم در سال آینده رو مطرح می‌کنه و شوکه قیمتی به بازار خودرو. بررسی روزنامه از قیمت‌ها در بازار خودرو پس از صدور مجوز افزایش قیمت اونهاست و تغییر مهم فرمول محاسبه حقوق کارگران با این عنوان که کارگران منتظر افزایش حقوق باشند. خبری مثبت. امروز خبر اقتصادی از صفحه اول عصر اقتصاد رو براتون انتخاب کردم، ولی توصیه اینه که به دو خبر اون توجه کنید و دو یادداشت این روزنامه رو حتما بخونید. فقط اشاره خواهم کرد. یادداشت نخست در صفحه اول اینکه هفت بخشی که در دهه آینده برای سرمایه‌گذاری جذابن قابل توجه همه فعالان اقتصادی به خصوص کسانی که وارد سرمایه‌گذاری میشن. و یادداشت دوم هشداری است به جای صندوق بازنشستگی روی بازنشستگان صندوق کار کنید، که این هم یک اشاره خاص است. بسته 200 همتی بانک مرکزی یا 200 هزار میلیارد تومانی فرضین برای باز شدن قفل تولیدی ها به کمک وزارت اقتصاد عنوان و اشاره مثبت این روزنامه. سرآمد اقتصاد هم امروز خبرهای مختلفی به چاپ رسونده، از جمله تأثیرپذیری اقتصاد کشورها از کریدور شمال جنوب به عنوان بررسی اهداف ایجاد کریدور بین المللی شمال جنوب و کریدورهای ایران در این روزنامه خواندنی است. تیتر نخست این روزنامه هم در صفحه اول تحریم سهمگین بر پیکره کشتیرانی ایران که شورای اروپا طی بیانیه رو اعلام کرد جلب توجه میکنه. سرآمد اقتصاد نوشت شورای اروپا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یک فرد و چهار نهاد ایرانی روسی رو در رابطه با اوکراین تحریم کرد. انگلیس دارایی‌های هواپیمای ایرانی رو برای محدود کردن خدمات هوایی مسدود میکنه. همونطور که میدونید تازه‌ترین، جدی‌ترین و صریح‌ترین اظهاراتی که مقامات اوکراین داشتن اینکه هیچ نشانه از تجهیزات ایرانی در حمله به اوکراین نیست، اما اروپا ظاهرا چشم خودش رو به واقعیت بسته و حالا یک تازه اقداماتی است که به گفته بسیاری به ویژه آنچه از جانب انگلیس یک کشور کوچک در اروپا مطرح هست تأثیری واقعی نخواهد داشت، اما جنجالی پرصدا خواهد بود. سازمان حفاظت محیط زیست به نوشته این روزنامه هشداری داره از کاهش بیش از 90% تعداد فوک‌های خزری. همین روزنامه نوشت صف‌های خرید پرحجم در شرایط صعود بازار سرمایه، و خبر میرسه از بوشهر که طرح جامع بندر خارک بوشهر تدوین شد. ابرار اقتصادی مزه حذف تخصیص حقوق دولتی معادن و خطر تعطیلی اونها گزارش و هشدار داد و مجوز گرانی خودروها در صفحه اول تماشایی است. در کنار این خبر که تکمیل راهن خواف هرات اصلی ترین اولویت دولت افغانستان، چارسوخ هم روزنامه است که امروز با چاپ تصویر از ظاهر رئیس جمهور به سراغ این عنوان رفته که بزرگترین منتقد گرانی خودرو تا 15 تیر ماه امسال و بازخوانی انتقادات رئیس جمهور از وضعیت صنعت خودروسازی در زمان انتخابات ریاست جمهوری و حالا گرانی خودرو با مجوز دولت برای این روزنامه قابل توجه بوده. همین روزنامه عناوین خودش رو به همین موضوع اختصاص داره و نوشته همه ماشین‌ها رو از چین وارد کردیم و قیمت ماشین‌ها رو چند برابر در اینجا می‌فروشیم. واردات خودرو با ارزهای مردم آزاد می‌شود. چه بلایی سر مردم آوردیم با خودروهایی که تولید کردیم؟ چرا اجازه واردات خودروی دست دوم را نمی‌دهید؟ و این سخن همین سخنانی که در این روزنامه اشاره می‌کنم اظهارات رئیس جمهور در دوران انتخابات هست و اینکه مملکت رو به کجا رسوندیم که مردم حتی به واردات خودروی دست دوم هم راضی شدن و ماشین 20,000 دلاری رو 100,000 دلار به مردم میفروشیم و واردات خودرو رو آزاد میکنم. همه عناوینی است از اظهارات مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور در برابر تصمیم اخیر. دنیای خودرو هم به همین موضوع پرداخته و با توجه به دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان نوشت اونها دیگه تولیدات خودشون رو با سود خواهند فروخت. و خبر خوب این که یکی از خودروسازان داخلی که خودروهای دوستدار محیط زیست رو تولید میکنه ایستگاه شارژ خودروی برقی خودش رو در 4 شهر بزرگ افتتاح خواهد کرد برای توسعه مسیرهای سبز و شوک ناگهانی به بازار خودرو با افزایش قیمت کارخانه‌های داخلی و محصولات خودروسازان بزرگ که تا 208 میلیون تومان گران شدن در این روزنامه خواندنی است. روزنامه صنعت معدن تجارت هم از بی‌اعتمادی به دولت فریز سرمایه‌ها نوشته که در نشست رئیس سازمان بورس با اعضای اتاق بازرگانی مطرح شده. حسن‌زاده در این نشست گفته که با توجه به سیاست‌های بورس و سیاست‌های اقتصادی و شرط کلی اون امروز به دلیل بی‌اعتمادی به برنامه‌های دولت پول‌های خرد بدون استفاده در خانه‌ها و صندوق‌ها منجمد شده. این در حالی است که بورس باید بتونه بدون دخالت سایر دستگاه‌ها سرمایه‌های مردم رو در مسیر توسعه به کار بگیره و ارزش افزوده‌ای رو برای اونها ایجاد بکنه. این بخشی از گزارش و اظهارات رئیس اتاق بازرگانی در صفحه اول روزنامه صنعت معدن تجارت است و بازار ارز توافقی جایگزین سامانه جامع تجارت می شود عنوان دیگر همین روزنامه برای خوانندگانش است. به سراغ روزنامه فناوران بریم. روزنامه فناوران هم گزارش های متعددی داره، از جمله افزایش 2.3 میلیونی مراجعان به پنجره دولت هوشمند که کاربردی بودن اون رو برای مخاطبان گزارش کرده. روزنامه فناوران به سراغ چتبات هوش مصنوعی این دوره و زمانه ما هم رفته که پزشکان رو در تشخیص بیماری شکست داد با دقت بسیار بالایی که داره. در این روزنامه دو عنوان دیگر هم خواندنی است. عنوان تیتر نخست این روزنامه، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان داد فیلترینگ هر ماه 22 هزار میلیارد تومان زیان به کسب و کارهای اینترنتی تحمیل میکنه. و تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی گفت به نوشته فناوران نهادهای امنیتی هویت فروشندگان فیلتر شکن رو داره. خب به روزنامه های عمومی نمیرسیم.
بله فرصتمون رو به پایانه.
توصیه میکنم که حتما شنوندگان عزیز بخونن، از جمله روزنامه اعتماد پیام محمد جواد ظریف به یهودیان جهان رو داره تحت عنوان مقاومت کنید و آیین ابراهیمی یهودیت رو از شر تحریف و جهل و تجاوز تبعیض نژادی و قتل عام صهیونیستی برخانید، که این هم باستاب فراوانی داشته. روزنامه های امروز رو حتما ببینید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. 7:29 دقیقه است. اینجا رادیو اقتصاده.